سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیه السلام سمگان سال 75 مغار شماره 6. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على جميع انبياء الله و رسله و ملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباب. السلام على علي بن محمد الحاضي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة بن الحسن الراحم المهدي. السلام عليك يا أفضل مظلوم غصب حقه، يا مولانا يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا رجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أذن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بحث شبهای گذشته که دیشب البته به مناسبت شب کمی تغییر پیدا کرد کلا این بود که خداوند از طریق ائمه اطهار علیهم السلام که به اعتقاد ما اولیای الهی هستند در روی زمین، خلیفه خدایان اجرای دین و مسیر حق الهی و اونها عهده دارم، خدا به وسیله اونها کمال فردی و اجتماعی انسانها را تأمین کند. یعنی اگر بنا شود انسان بخواهد اون کمال واقعی که برای او در نظر گرفته شده بهش درست و نایل به چنین مقامی گردد، هیچ راهی ندارد جز این که از طریق اولیای الهی حرکت کند و بس. آیات در این زمینه، روایات در این زمینه، بحث‌های کلامی در این زمینه بسیار مفصل که در این فرصت نه جای بحثش هست و نه بحث ما این هست. از این خود یه قسمت جدایی بود، ولی به این نکته توجه کردیم: اگر اولیای الهی عهده‌دار ایجاد جامعه ایدئال هستند و ما معتقدیم خدا وعده دروغ نمی‌دهد، نعوذ بالله خداوند سخن ناحق نگفته است، حتی همه این مطالب خدا ناحق نمیگوید، پس چرا ایجاد نشد؟ چرا ما در دوران زندگی ائمه خدا علیهم السلام و در دوران غیبت امام عصر که حتی منجر به غیبت امام عصر علیه السلام شده است، ما یک جامعه ایدئال ارزنده کاملی که بگوییم خدا میخواست یک همچو جامعه ایجاد کند و ائمه الگوهای عملی به مردم نشون دادن، بلکه مرتب خود ائمه درد دل کردن، خونه دل خوردن، که امشب هم باز یه فراز دیگر از فرمیده امیرالمؤمنین رو براتون میخونم. دیشب چهار قسمت از چهار جای نهج البلاغه خوندم که البته درد دل میکردن، نداشتن، نخواستن، همکاری نکردن. اون تعبیر زیبای حضرت یوحنا، لولم تتفاضلوا ان نصر الحق ولم تهنوا ان توهین الباطل لم يسمع فيكم من تبع عليكم ولم يكبر فيكم من غلی عليكم، که بیشتر اشاره کردن حضرت همون شما اگر از نصفت حق کوتاهی نمی کردید، شما اگر حق رو یاری می کردید، شما اگر باطل رو ضعیف نمی شمردید، کار اینجا نمی رسید که کسانی بر شما مسلط شوند. به تعبیر من اوضاع اجتماعی و فردی شما به گونه ای شود که نمی باید این گونه باشد. یعنی از دید امیرالمؤمنین اون برداشتی که ما در شبهای اول بحثمون کردیم، اگر اولیای الهی عضودار ایجاد جامعه کامل هستند، موانع خونسا کننده را هم باید شناخت که اینا خونسا نکنند، اینا مانع نشن، اینا سدگراه نشن. اگر کسی بگوید خب مگر خداوند نمیتوانست این سدها را از میان بردارد، چرا؟ خداوند میتوانست، ولی سنت خدا که این نیست. اگر این حرف را کسی بگوید میگوید مگر خدا نمیتوانست از ابتدا انسانها را به گونه ای خلق کند که اصلا مشکل گمراهی و عدم هدایت براشون مطرح نباشد. خدا نظامش این نیست، سنتش این نیست. یک روالی رو خدا برای بشر قرار داده است که با اختیار و اراده و خواست خودشون، ولی عوامل رشد دهنده براشون قرار گرفته باشه. یعنی اگر من بخواهم رشد در مسیر رشد قرار بگیرم، بهانه ای نداشته باشم. خداوند بگه من برات عامل قرار دادم، اتمام و حجت می شود. من فردای قیامت نگویم خدایا من میخواستم نشد. خدا میگه نه خیر، برای تو قرار بدم، یک تذکر اخلاقی اینجا بدم، بد نیست. در تفاسیر ما روایاتی وارد شده، من جمله این که خداوند فردای قیامت برخی از جوانه ها را که آلوده بوده اند مؤاخذه میکند. چرا آلوده شدید؟ میگن که جوان بودیم، زیبا بودیم، پول امکانات در اختیار ما بود، خدایا اگر اینا رو به ما نمیدادی ما آلوده نمیشدیم. مثل این که مثلا کسی بگوید خدایا اگر چشم من نداده بودی من که نامحرم رو نگاه نمی کردم. خب یک طرف جواب این است، آیا اصل این چشم برای شما دادن سرمایه ارزنده بود یا نه؟ نمیشد از این چشم خوب استفاده کنید، خب بد استفاده کردید. اما در عین حال خداوند جوانانی را که زیبا بودند، ثروتمند بودند، امکانات داشتند و پاک موندن به رخ این جوان میکشه، میگه مگر اینا جوان نبودن؟ مگر اینها زیبا نبودن؟ مگر اینها امکانات مالی در اختیارشون نبود؟ حتی اونها پاک موندن. یعنی این زمینه بهانه جویی خداوند به دست انسان نمیده، میگه من امام قرار میدم، وحی میفرستم، پیغمبر برای شما مبعوث میکنم و اگر خواستید هدایت شدید بهانه ای نداشته باشید. اما اگر در مسیر هدایت انبیا و ارشاد اولیا کسانی بخواهند سد شوند و مانع گردند، اینجا دو تا بحث مطرحه. یک، اونهایی که سد شدند. دو، دیگران نسبت به اونهایی که سد شدند چه تکلیفی دارند؟ که ما الان هر دو قسمت رو در واقع در طی این چند شب خواستیم توجه کنیم. یک کیا سد بودن؟ من یه نمونه رو اسم بردم عایشه، که از امشب ربط سد شدن عایشه با معاویه توأمن در مسیر حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم میخوام بگم. دوم، چه در صدر اسلام چه امروز ممکنه کسی از آقایون یا خانمها من این حق رو میدم اشکال کنم، سوال به ذهنشون بیاد. خب اون زمان عایشه سد راه علی بود، معاویه مانع مسیر امیرالمؤمنین شد. امروز دیگه چی آخه دیگه؟ حالا جایی وقتان گذشت، زمان سپری شده؟ نه، امروز هم ما میتوانیم با شناخت این مسائل زمینه ارتباط بیشتر با اولیای الهی رو در خودمون ایجاد کنیم و نتیجه بگیریم. منظور من بیشتر اینه، مگر من نمیخوام گذشته رو فقط ورق بزنم که تاریخ بخوانیم. یکی از این موانع خطرناک عایشه بود. ادعای بنده این است، عایشه ای رو که 3-4 سال عرض کردم که بود، 1-2 سال عرض کردم که کرد، حالا ارتباط او با معاویه برای چه کردن رو بازم بحث میکنیم انشاءالله. ادعای من این است، در مسیر تحقق دین الهی حدی شد که این همه مشکلات رو به دنبال خودش ایجاد. یعنی اگر اینا سد نمی شدن، اینا مانع نمی شدن، اینا زمینه حکومت امیرالمؤمنین رو در جامعه مانع هموار شدنش نبودن، این همه مشکلات ما تو جامعه نداشتیم. یعنی کار رو به جایی رساندن که حقیقتاً مدتها افراد دچار تحیر شدن و امروز هنوز من مواجه هم برادران و خواهران، ممکنه شما هم در خود کرده باشید، واقعا در جوانانی مواجهیم، با برخی نویسندگان مواجهیم، با برخی متفکرین اسلامی مواجهیم، میگن آخه ما چه بکنیم، زن پیغمبر بوده است، صحابی پیغمبر بوده است، یاران پیغمبر بودن، مثلا طلحه و زبیر خب یه عمری شمشیر برای اسلام زدن، اینا آدمای معمولی که نبودن، درسته؟ و این عظمت، این عنوان، این وابستگی، این نزدیک بودن یک جور از هم رو به خودش مشغول کرده. جرأت این که نقد کنه پیدا نمی کنه، جرأت این که به خودش این رو بقبولن، اینا آلوده بودن، اینا ممکنه واقعا، این جرأت رو به خودش نمیده. اما نه، اسلام اومد این فکر رو به ما بده که شخصیت زده نشدیم، حق رو بشناسیم. هر کسی تابع حق بود ما تسلیمشیم، در مقابلش فروتنی و خضوع و خشوع داریم در اوجش، و هر کسی هم که نسبت به حق بخواد مخالفت کنه و منکر بشه و زیر بارش نره، ما هیچ قبولش نخواهیم کرد، هر کی باشد با هر عنوانی، ولو نزدیکترین افراد وابسته به پیغمبر یا امام. این تهمت به ما شیعیان میبندن، میگن شیعه ها تعصب افکار زرتشتی را که در ایران قبل از اسلام بوده و مسئله وراثت در خاندان سلطنتی از پدر به پسر از پسر به نبه باید بیاد، اومدن گفتن بعد از پیغمبر باید خاندان پیغمبر باشن، نسل به نسل ادامه یابد. کسی که این حرف رو زده واقعا بی‌سواد بوده یا واقعا مغرضه، از این دو حال خارج نیست. بی‌سواد بوده به جهت اینکه حالا من انشاءالله تو بحثم نیست اشاره میکنم، میخوام بگم جرأت به خودشون نمیدن، از این ور وارد میشن. ما میخوام شاهد بیارم، ما از این باب نیستون وابسته به پیغمبرن. حالا دلیل میارم براتون. اولا ما در کتب دست اول اهل سنت شیعه نه، یک سری روایات داریم مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم که پیغمبر فرمودن جانشینان من 12 نفر، تا این حد که برخی از علمای اهل سنت به زحمت افتادن این 12 نفر چی هست؟ رفتن اسم ببرن، گفتن 4 تاشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی، بعد اومدن گفتن معاویه 5، خب یزید که نمیتونیم حساب کنیم، رد میکنیم. دوباره اومدن عبدالولی که مروان حساب کنن، بعد اومدن توی بنی العباس بعضی ها رو 1 درمیون زدن، 2 درمیون زدن، خب اسم هم موندن. در بعضی منابعی یک شب حدیث خوندم اسم 12 امام هم برده شده. وگرنه اگر ما مسئله تعصب نژادی و ارثی داشتیم، بعد از امیرالمومنین امام حسن، بعد از امام حسن باید پسر امام حسن بشه، اما صدات امام حسینه. ما جعفر کذاب مگه پسر امام نیست؟ قبولتون نداریم با اینکه پسر امامه. صدات وابسته بودن نیست، صدات یک فضائلی که خداوند در برخی قرار داده در برخی دیگر قرار نداده، این حساب دیگری داره. ما نمیدیم همینقدر کسی نزدیک و وابسته به پیغمبر بود اگر باطل است، اگر گناهکار است، اگر جعل حدیث میکند، اگر دروغ میبندد، اگر سد راه اسلام میشود، شما هیچ گونه اعتراض به او نکنید، نه زن پیغمبر اعتراض میکنید، اگر فرزند پیغمبر هم باشد نعوذ بالله بخواد چنین سلاحی داشته باشد، شما به اعتراض میکنید. حالا شما ببینید اون مواردی که من در گذشته نشون دادم، مواردی از امشب خدمتتون نشون میدم. کتاب مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 149
چگونه آیکه زمینه را برای تداوم حکومت معاویه فراهم کرد. ببینید واقعا دل آدم می‌سوزه. معاویه چی بود؟ یه مجملی اجازه بدید اول بگم معاویه چی بود؟ خلاص می‌شناسی خوبم می‌دونید، ولی برای اینکه از منابع گفته باشم دقت بیشتری بشه. در منابع موثق و دست اول اهل سنت هیچ ترجیحی برادران و خواهران باقی نمیمونه اگر کسی اندک اهل مطالعه باشه که خانواده معاویه، پدرش، مادرش، فرزندانش دشمن درجه اول اسلام به قرآن بودن. این اصلا نمیتونستن تحمل کنن اسلام رو و میخواستن به عناوین مختلف اسلام رو ریشه‌کن کنن. نگاه از ابتدا درگیری مسلحانه آشکارا با اسلام داشتن. در چه سالی پدر و مادر و معاویه و خود معاویه ظاهرن اظهار اسلام کردن؟ در سال 8 هجری، یعنی 2 مونده به رحلت پیغمبر. 21 سال از بعثت گذشته بود. در تمام این 21 سال با پیغمبر جنگیدن یا نجنگیدن؟ شما جنگ های عمده ای که در این 21 سال 13 سال اول در مکه به صورتهای اذیت و آزار و شکنجه، 10 سال در مدینه به صورت گروه و لشکر و جنگ معاویه و باباش و مادرش و وابستگانش به قدرت داشتن. سال 8 هجری دیگه چاره ای جز این ندیدن. دیدن الان اگه بخوان اسلام نیارن علی الظاهر کشته میشن. اومدن گفتن ما مسلمانی، حالا براتون میکنم ببینید ما مسلمان بودن واقعا، حالا سوالتونشون میدن از شما. اینا مخالف پیغمبر بودن، میخواستن یه جوری ریشه اسلام رو بزنن. حالا عایشه میشود از پیغمبر نشنیده باشه؟ در میان مسلمان های صدر اسلام این مقدار بی اطلاع بوده که معاویه چه موقعی که اینجور معاویه را تقویت میکنه و حکومت بنشینه؟ چرا؟ به جهت این که حبن معاویه نبود، بغضن لعلی، میخواست علی رو تضعیف کنه. چون میدید معاویه مهره به درد بخوریه برای تضعیف علی. الان اگه من بخوام علی رو مسلحانه که اول خودم اومدم میدون عایشه اومد بگید سوار بر جمل شد، اون ادرم دنبال خودش کشون بحثه اومد، جنگ جمل را انداخت، مستقیما در مقابل امیر المؤمنین ایستاد. دید نمیتونه کاری بکنه، مجبور شد رفت خونه نشست. مجبور شد بگر نه نمیشد. این هم که عایشه از بحثه اومد مدینه تو خونه نشست، علتشم اینه تو تاریخ پیغمبر به امیر المؤمنین فرموده بود، چون بیشتر که از عزیزان سوال کرد میدن اشاره کنم، این که میگن ام المؤمنین از این باب فقط کسی که همسر پیغمبر میشود نسبت به بقیه مردم حکم مادر دارد، بعد از رحلت پیغمبر کسی حق ازدواج با او نداره. لذا هر کسی که به پیغمبر پیشنهاد ازدواج داده یا پیغمبر به او پیشنهاد ازدواج داده این قید رو کرده، این شرط رو میپذیرید که حکم، چون پیغمبر حکم پدر جامعه رو دارد، زن پیغمبر حکم مادره. نامادری انسان هم به انسان چی میشه؟ ازدواجش اکثار شرعی داره در فقه اسلام. اگر پدر انسان همسر دیگری گرفت غیر از مادر خودش، بچه های او هم نسلش اون نامادری حکم مادر پیدا میکنه. ام المؤمنین است، یعنی حکم مادر داره، ازدواج با او جایز نیست. این از این بابه. اما امیر المؤمنین علیه السلام در روایت داریم پیغمبر به علی فرمود علی جان، من این حق را به تو میدهم هر یک از زنان مرا خواستی مطلقه کنی مطلقه کن، که این حکم ام المؤمنینی از اون برداشته بشه. در جریان جمل بعد از اون که عایشه شکست خورد، نشستی منزل یه عده هم دورشه گرفتن، نمیخواست از دست خارج بشه، دوباره بلوایی درست کنه. امیر المؤمنین برادر عایشه محمد بن علی بکر رو فرستاد تو خونه عایشه که عایشه بیا آماده بشو، امیر المؤمنین تو رو به احترام برمیگردونه تو زن پیغمبری، برای تو میگردونه به مدینه. گفت نمیرم. امیر المؤمنین گفت خودم میام. خودشون که شده بودن تو اتاق، حتی داره که زنای اطراف عایشه توجیه کردن به امیر المؤمنین، من زبانم نمیگرده که چی گفتن به حضرت، اونا رو نمیگم، ولی داره تو همین تواریخ نوشتن. حضرت سکوت کردن، فقط فرمودن عایشه میدونی پیغمبر چه اجازه‌ای به من داده؟ نگذار از اون اجازه پیغمبر استفاده کنم و ام المؤمنین بوده رو سلب کنم. خیلی عایشه ترسید، چون دید که این مرده، یعنی که عایشه میدونست مردم اینا رو شنیدن، علی هم کسی نیست که حرف بزنه پاش وای نسته. خب من آمدم برمیگردم ندیم برگشت ندیم. یعنی در اون جایی که میدیدن دیگه اوضای حساب دیگه داره کوتاه میبدن. حالا خودش با علی جنگید مسلحانه نتونست کاری بکنه، خواست دوباره تو بسته رو جایی دیگه بمونه بلوا برپا کنه. امیر المؤمنین اون قدرت الهی رو که پیغمبر به او داده به رخ کشید، مجبور شد چه بکنه؟ میبینید یه دشمنی در مقابل علی گذاشته به نام معاویه. چه بهتر من اینو تقویت کنم؟ ولی دو تا برادرای منم کشته، دو تا برادرای عایشه رو معاویه کشت. ولی در عین حال میگه فعلا به درد من میخوره، ولی مهره رو نگه داره. حالا معاویه ای که اجازه بدید من با اشاره فقط رد بشم، این کتاب طبقات بعد بگم شما عایشه برای تربیت معاویه چه میکنید. معاویه در کتاب طبقات ابن سعد جلد دو صفحه 37 پسر ابو سفیان است. ابو سفیان در صفحه جلد دو طبقات ابن سعد صفحه 37 میگه وقتی که از جنگ بدر برگشتن، فجمع لها ابو سفیان ابن حرب موقوفتی دار نفسر و مشهد اشراف قریش الى ابو سفیان و قالو، به دار النضره که رسیدن اشراف قریش اومدن سراغ ابو سفیان گفتن که تو این جنگ بعد ما خیلی کشت دادیم، ما حاضریم نحن طیب و انفسن انتجح از او به رضع حاض الهیر جیشن الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه این که ما آماده ایم لشکری رو آماده کنیم، شطرها میخواد میدیم، اسلحه میخواد میدیم، یه جنگ دیگری با پیغمبر را بندازیم. فقال ابو سفیان و انا اول من اجاب الی ذلک، من اول کسی هستم که این کار رو خواهم کرد. و بعد توضیح تا میاد اینجا میگه 1000 شطر و 5000 دینار ابو سفیان گذاشت و صد گفت لشکر آماده کنیم برای کشتن پیغمبر که جنگ احد رو راه انداختن. سوره انفال آیه 36 منظورت اینه که این مهمه. ابن سعد اصلا میدونید همین داخل این کتاب وقتی میگه معاویه میگه رضی الله عنه و این جالبا همین الان داره ایشون میگه، ولی با وجود این داره میگه معاویه رضی الله عنه. حالا چی میگه؟ میگه وقتی ابو سفیان این رو به سوره انفال آیه 36 این آیه نازل شد، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، میگه این آیه راجع به ابو سفیان معاویه و خانواده نازل شده. ابن سعد داره میگه، میگه یعنی اینا بودن که اموالشون را میدادن تا صد راه خدایی کنن. مثلا من گفتم اینا صد شدن، خدا تو قرآن داره میگه سوره انفال آیه 36 تفسیرش چی گفته؟ ابن سعد داره نقل میکنه میگه بعد از این که اینا اینو گفتن خدا این آیه رو نازل کرد. ببینید اینا چه خانواده ای بودن. و بعد وقتی جنگ شروع شد در همین جنگ احد، همین کتاب طبقات ابن سعد همین جلد دوم صفحه 47 و 48 اصلا اینا خدا را که پیغمبر را قبول نداشتن، بت براشون مطرح بود. میگه وقتی که ابو سفیان داشت سپاه رو تحریک میکرد تو جنگ احد بر علیه سپاه پیغمبر، فقال یوم بیوم بدر، امروز تلافی جنگ بدر، این جنگ بدر ما کشته دادیم چون پدرزن معاویه کشت، پدرزن ابو سفیان کشته شد، عمو زنش کشته شد، یه پسرش کشته شد، دالم خواهم انتقام بگیرم. امروز با امروز سم مجده علی ارتجه سم بعد گفت که رجب بخوامید. رجب میدونی وقتی تو جنگ ها میجنگیدن شمشیر میدادن دو تا کار میکرد، اشعاری رو به زبان میآوردن، جملاتی رو به زبان میآوردن، اینو میگفتن رجب. و رجب یک انسان دو کار داشت، یکی تحریک میکرد به هیجان را میداشت، دوم شعاری بود که فکرش رو برسونه. مثلا داریم که در جنگ سفین که امیر المؤمنین با معاویه می جنگی، معاویه دید بعضی وقتا سپاه امیر المؤمنین ظاهران شکست می خوره عقب می شینه، دوباره با یک شدت و حدت بیشتری میاد جلو. تعجب کرد آخه نباید لشکری که شکست خورده، گفت تحقیق کنیم، گفتن یک زن که سپاه علیه به نام سوده همدانی که بعد قضایه رو داره بعد می شنشا بگم، سوده همدانی به قول امروزیات پشت جبهه بود داشت خدمت می کرد. وقتی این لشکر برمیگشت میومد جلو میگه شمشیراتونو بدید به ما، روسریامونو بدید به شما، چادرامونو بدید به شما. این مردمشون برمیخورد، دوباره تحریک میشدن. گذشت، امیر المؤمنین شهید شد، امام مصطفی خامنه‌ای شد، معاویه بر اوضاع مسلط شد. بر این قبیله سوده همدانی مالیات بسیار سنگینی بود. سوده از همدان حرکت کرد، اومد همدان نیست، همدان یه قبیله ایست در عرب، اومد در شام تو کاخ معاویه وقت گرفت، گفتن یک زنی از قبیله همدان که اسمش چی بود؟ سوده. فوری معاویه یادش اومد، خواست گفت یه تو اومد، گفت یادتی که این کارو میکردی؟ گفت بله. گفت پشیمانی یا نه؟ گفت نه والله، ای کاش اون روزم علی بود و بر علیه توی ظالم میجنگی تا باز من لشکریانش رو تحریک بکنم. گفت زبان این بعد در پرورده های علی رو هیچ کارش نمیشه کرد، مالیات تو رو بخشیدم، گفت من برای خودم نیومدم، من اومدم دیگه نیست قبیله رو چونه بهشون ظلم میکنیم. این رد از خوندن شعاری بود، مثلا وجود مقدس اول فضل این سلام رد از روز عاشوراست معروفه، و الله این وقت مویمینی اینی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجد النبی طاهر الامینی. داره شعارش فکرش اینه. ابو سفیان میگه رجب بخوانیم. خب رجب چیه که میخوام بخونم؟ ببینید تفکرشون اینه چی بخوانیم. و یقول این دونه میگفت اعلی حبل، اعلی حبل، عالی حبل. حبل چیه؟ یکی از بت‌های برجسته کفار قریش که میخواد بگه ما نیستی در اسلام گفتیم الاسلام و یحلو ولا یعلا علیه، اسلام بالاتر رضو بالاتر چیزی نیست. ابو سفیان پدر این معاویه با معاویه به نقل طبقات ابن سعد جلد دو صفحه 47 میجنگید، میگفت بگید که اعلا خبل است تقال رسول الله پیغمبر فرمودن علا تو دیوونه او جوابشو نمیدی؟ قالو لشکریان در جنگ قهر گفتن یا رسول الله به مازان جیبه بود ما به چیزی جواب بدیم؟ قال قولوا الله اعلا و اجل. شما در جواب اونا این رجز رو بخوانید، شمشیر که میزنید برید جلو، اونا میگن عالی خبر، شما بگید الله اعلا و اجل، الله برتر است و جل جل جلاله و عز ذکر و بالاتر. قال ابو سفیان، ابو سفیان بعد گفت این رجز رو بگید، لمر عزا ولا عزا لکم. عزا یکی دیگه از چیزا بود، این بت‌ها بود، مرای ما مایی هم که بودی داریم، شما چی میخوارید؟ فقال رسول الله علا تو دیبونهو قالو به مازان دیدهو یا رسول الله قال قولو الله مولانا ظلام الله لکم. پیغمبر فرمی در جوابش دیدید الله مولای ما، شما یه همچه مولایی ندارید. چون سوره لکم دینکم ولیدین این معنا رو میرسونه. کسی که این گونه در جنگ ها با پیغمبر برخورد کرده چه تو جنگ احد سالها دکتر پیغمبر گذاشته، یعنی این انسان دین براش مطرحه. و بعد قرینه دیگری که دین براش مطرحه بود بگم تا بعد، مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 348 عجیب این مطلب. مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 347 عبدالله ابن برایده قال از دخلت و انا و ابی علا معاویه. اولی رو هم بکنم، مسند احمد حنبل، دوستانی که اهل مطالعه هم، من این رو برای دوستانی هم که احیانا رشته ها شدیم نیست مطالعات اینجوری ندارن، این رو عرض بکنم. گاهی وقتا این بحث مطرح میشه، آمدی ما روایات جعلی نداریم. چرا روایات جعلی هم داریم؟ خب پس نمیشه باید به روایات تکیه کرد. ما میگیم که علم رجال، علم درایه که برای حدیث شناسی حدیث صحیح و از ناصحیح تشکیل بودن در چی باید شده؟ خب ما الان میگیم در تاریخ تمام ملل، تاریخ ما تو ایران، تاریخ ایران، نه تاریخ اسلام، آیا دروغش وارد شده یا نشده؟ چرا دروغ هم داره؟ خیلی مثلا کامل ابن عتیب تاریخ اسلامی خیلی معروف آمد، از اسمش هم معلومه الکامل فی تاریخ، یعنی دیگه تو تاریخ کامل کامله، چیزی کم نداره. من یه بار تو همین جلسه به آقایون نشون دادم تو یه صفحه میگه وقتی صقیفه بنی صاعده تشکیل شد، علی بن ابی طالب برای اینکه از این فضیلت بیعت با ابوبکر باز نماند بدون لباس رو به قول ما بدون جامه با عجله اومد تو مسجد بیعت کرد و برگشت. خطبه بعدش میگه بعد از صقیفه بنی صاعده چون علی بن ابی طالب حاضر به بیعت نبود به خانهش هجوم بردم، خب آقای مدرس این راسته یا اون راسته؟ که شاید میخواستی تو تاریخ درد بده آی مردم شمشیر بالا سرم اونو بنویسن ها یا شکی دارم اینم میگم بعد داری تحریف کنید. خب تو تاریخ درو اومده ولی اهل فن میان چیکار میکنن؟ اینا رو ردیف میکنن دروغاشو در میارن میگن این به این دلیل دروغه، این به این دلیل دروغه، باید اینجا به این مثلا جهت. حالا ما میتونیم بگیم چون در تاریخ دروغ واقع شده است ما حتما تاریخ رو قبول نکنیم. مرسه غلط از اینو که قسم جنگ احدی نبوده، جنگ بدری نبوده، حتما پیغمبری در تاریخ نیست. مسند در اصطلاح حدیث شناسی چه در شیعه در سنی میگن این حدیث مسند است، سند داره، این حدیث صحیحه، این حدیث متواتره، این حدیث معنعنه، این حدیث چنین کلامه. لذا اسم کتاب مسنده، یعنی از نظر احمد حنبل که رئیس فرقه حنابله است احادیث این کتاب دارای سنده از نظر ایشون، لذا مسند است. همینجوری نیست که هرکی نقل کرده گفته باشه. با توجه به این در این جلد فن میگه دخل تو انا و ابی، عبدالله ابن بریده میگه من و پدرم وارد شدیم در معاویه فقط لسنا علی الفراش، ما رو روی اون مثلا فرشی که داشت، فرشی که داشت، کرسی که گذاشته بود نشون میده که اینا رو از خودش میدونسته. ثم اعطینا بالطعام، برای ما دستور داد غذا آوردن، خود پذیرایی کنیم. فاکلنا، به ما غذا خورن، این تعارف کرد، غذا به ما داد. ثم اعطینا بالشراب، دستور داد شراب بیارن، شراب آوردن. فشرب معاویه، معاویه خودش از این شراب خورد. ثم ناول ابی، به پدرم تعارف کرد. حالا ممکنه یکی بگه آقا جون در زبان عربی به هر نوشیدنی میگن شراب دیگه، خب منظور یه مایه نوشیدنی بوده، عجله نکنید دنباله حدیث نشون میده چیه. خدا خواسته که رسوا کنه دنبالش هم گفته. میگه ثم قال، ما وقتی به پدرم تعارف کرد پدرم گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، به خدا قسم از وقتی که رسول خدا گفت حرامه من دیگه ننوشیدم. قال معاویه کنتا اصلا و شباب قریش، من یکی از زیباترین جوانای قریش بودم، من شراب نخورم. مسلمونه آیشه رجوعی معاویه چی میکنه؟ این درد نیست؟ ببینید ممکنه به ما بگید آقا چرا پیش میزنید؟ چرا اینقدر دامن میزنید؟ چرا این مطالب رو میگید؟ چرا؟ آقا من میگم کسی که اومده جای پیغمبر نشسته ادعا میکنه من خلیفه پیغمبرم، یه عده ای اطراف علی را گرفتم، اینها قاتل خلیفه مظلوم عثمان بودن و باید با اونها در بیفتم انتقام خون خلیفه مظلوم را بستانم. اما وقتی تو مجالس خصوصی خدا میخواد عبدالله ابن بریده که از نور چشمی‌های معاویه بوده اونقدر دوست بیاره بیاد اعلام کنه، میگه من خودم با بابام سر سفره بودیم شراب آوردن، معاویه خودش خورد، بعد به بابام هم تعارف میکنه، بابام میگه نه خیر از وقتی که پیغمبر حرام کرده ما دیگه نمیخوریم. خب این همچه آدمیه. اما حالا ببینید عایشه واجد این معاویه چیکار میکنه؟ عامل اصلی قوی شدن معاویه از کجا شد؟ اول از عمر شد. چرا؟ برای اینکه روم یک منطقه حساسی بود و ایران دو عبر قدرت معاصر پیغمبر اسلام در صدر اسلام. بعد از رحلت پیغمبر یه مدت ابوبکر و بعد که عمر رو کار اومد دامنه کشور گشایی، شام یک منطقه حساسی بین روم و ایران، منطقه ایست که بسیار بسیار برای اسلام ارزشمنده. حالا فتح شده این منطقه مسلمان شده، اولین استانداری که برای شام معین کردن کیو فرستادن؟ برادر بزرگتر معاویه یزید بن ابی سفیان، نه یزید پسر معاویه، این امیر اون یزید میشه. خب آقای عمر و خلافت اسلامی، دستگاه خلافت صدر اسلام، شما یه دونه آدم توی شما پیدا نمیشد که برای شام معین کنید. باید حضیر ابو سفیانی که میگه لا تو هبل و عزا بالا تره چنین و چنان و بعدم به قدرت میرسن هنوز دارن شراب میخورن، اینا رو فرستادن نقشه است. میدونید چرا؟ بازار شام درست کنن سر علی عبدالله رو بزنن تو بنگاه شام، زینب کبرا رو بنوان اسیر ببرن. لذا امام سجاد هم از سفر کربلا برگشت از امام پرسیدن یا ابن رسول الله در این سفر کجا به شما تمجا بیشتر سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام،
با اینکه کربلایی واقع اتفاق افتاده. خب این پایگاهی که درست کرده بودن. چهار سال یزید برادر بزرگ معاویه تو شام حکومت کرد، مرد، بلافاصله بعدش معاویه رو گذاشتن. این همه نام سلیم داشتیم، این همه چهره های ارزنده داشتیم، این همه شخصیت های برجسته داشتیم که زمان حکومت از ثانی به کار اومدن. اینا تو مزارع مدینه داشتن دین میزدن. نه یعنی آدم های یکی از انتقادات بندر این سریال امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که اگر برخی از صحابی و یاران امیرالمؤمنین تو مزارع و نخلستون ها درخت میکشتن، دین میزدن، آبیاری میکردن، جب به قول سعدی، سعدی را به کار جل گماش سرخاز و سرد من و تمثیل من. مگه خود علی به کار که فاوردی مسئول نبود؟ یعنی جب را اون که من آروده کرده بودم زمینه رو کار اومدن اینا نبود؟ اینا برای این که عمرش بزرگ نشه لاغل یه کار سازندگی مسئول بودن، وگرنه هر کدومشون یک رجولی بودن. ابن شهابی را که در این سریال نشون داده شد یک کشاورز معمولی ساده ای که پسر میدوه میاد بهش میگه بابا از طرف علی حاکم کوفه شده یه دفعه جا میخوره. این یک رجلی است که یک تنه میتونه دنیا رو اداره کنه. ابن شهاب یک همچین شخصیت برجسته‌ایه. خب اینا حالا در سریال ممکنه ضعف فیلمسازی نتونسته نشون بده و منعکس کنه. این بزرگان خود علی مشغول چه کاری بود؟ زمان خلیفه خلافت عمره تو پرزن قاتلش یک پسری که به دنیا آمده میگه مال من، این میگه مال من، دعواشم شد. کاری به قضاوت علی ندارم، کار این مرحله دارم. گفتم برید سراغ علی ریلان، این کسی نمیتونه حل کنه. اومدم در خانه علی، آقا یه مشکلی پیش اومده. گفتم علی تو نخلستونهای مدینه است. اومدم تو نخلستونهای مدینه، دیدن علی داره دل میزنه. آقای هم که مشکلی داریم. حضرت هم شدن این نکته مهمه. مشتی از خاک رو برداشتن ریختن روی خاک، فرمودن به خدا قسم حل این مسئله برای من قضیه مشتاق ریختن رو خاک ساده سره. این کاری نیست برای من، ولی چه بکنم که منو به چه کاری گماشتن؟ یاران امیرالمؤمنین هم اینجوری بوده است. لذا چرا باید در صدر اسلام اول از زمان خلیفه دوم یک منطقه حساسی مثل شام که بعدش میخواد پایگاه و مقر حکومت هم بشه، این که امیرالمؤمنین هم از مدینه مقر حکومتش رو منتقل کرد به کوفه برای این جهت بود یه پایگاه حساسی شام، از اونجا بتونه شام رو کنترل کنه و معاویه رو برداره، زمینه نشر اسلام رو به دنیا فراهم کنه. ولی یاری ها کردم فرموده حضرت رو میکنم. خب عمر معاویه رو تقویت کرد، بعد از عمر عثمان معاویه رو تقویت کرد، بعد از مرگ عثمان اگر آیشه نبود معاویه از بین رفته. آیشه سبب بقای معاویه شد. چرا؟ حالا میکنم که چطوری بهش تقویت میکرد شاهد میارم. اما به جهت اینکه بلافاصله وقتی امیرالمؤمنین رو کار اومد 25 سال مردم یه سری فشارها رو دیده بودن، جوان سرها و نسل تازه رو کار اومده فکر میکردن چون اسلام آن همینه بزنن و بگیرن و بخورن و ببرن و ببندن و یه عده وساط خودشون رو تکمیل کنن و یه عده دیگر هم در سطح استثمار قرار بدن. اما بالاخره یه عده از دیگران هم بودن. ما تو جنگ جمل، من یادش کرده بودم یادم رفت بیارم، در جنگ جمل جعدادی که با امیرالمؤمنین اومدن از بابی مونده های اصحاب بدر، از باقی مونده های اصحاب احد، از پیر مردا و ریش سفیدای صحابه پیغمبر، اینا نوشته شده تعدادشون چقدره. یک سری پیر مردای وزین با شخصیت متدین، یکی انوار یاسر مسلم، اینا یک شخصیت های عجیبی بودن. اینا همه دور علی رو گرفتن. یه دفعه تکانی تو مردم خود تصد و علی مخصوصا یکی از اون عواملی که خیلی تقویت کرد این بود پیغمبر کرارن گفته بود، حتی آیشه بارها این رو به زبان آورده که پیغمبر فرمود یا عمار تقتل کفتحتن باقیه، تو را یه گروه سرکش میکشد. از این تاریخ مسلمان ها با انگوش اشاره میکردن، میگفتن تو هر دسته ای که عمار با اون دسته باشه هم باید دسته دسته ای که در مقابل عمار بیسته. خب یه دسته بعد از یکار اومدن امیرالمؤمنین همه اینا دور علیه. به همین جهت هم تو جنگ جمل با وجودی که آیشه زن پیغمبر اومد سوار جمل شد، طلحه و زبیر هم دورشو گرفتن، یه عده هم از مدینه و مکه حرکت دادن، با وجود این امیرالمؤمنین خیلی قوی و با طعامه پیروز شد. و اگر آیشه این زمینه رو فراهم نمی کرد
و بهانه رو به دست معاویه برای خونخواهی عثمان نمیداد، تمام توجیهی که کسانی که اطراف معاویه با علی میجنگن چی بود؟ خونخواهی خلیفه مظلوم عثمان. این چی به دست معاویه داد؟ از عایشه شروع شد. اگه عایشه اول این کار نمیکرد ما و عایشه برای اینکه تقویت کنیم این قضیه رو، حالا در جلد شش مسند احمد صفحه 149 یه مطلبی براتون بخونم. دین و مسخره کرد و اکی بازی که بعد اون وقت حضرت تعمیر بگم که جنبندی کنید حضرت هم در دلش و چیه و چرا این مردم اینجور گول خوردن. جلد شکر مسند احمد حنبل صفحه 149. این نغمانت نبشیر، نغمانت نبشیر میگه آره کتب معی معاویه الی عایشه. البته من عرض بکنم خدمتتون، من راجع به هر یک از اینا اگر خدا توفیقی بدهد، برخی از دوستانم این چند شب مخصوصا رفقای دانشگاهی بندرش را تشریف کردن به اینکه اینا رو بنویس. من تصمیم گرفتم اگر خدا بخواد فرصت پیدا کنم بنویسم. مثلا راجع به این مطلب الان من یک مدرک اینجا میکنم، ولی واقعا دوست با مدرکیه یا دشمن دارم فرصت اجازه نمیده، میخوام سریع رد بشم. برای هر کدوم یک یا دو نمونه خدمتتون دارم ارائه میکنم. ببینید نعمان ابن بشیر میگه، وقت مدارک هم گفتم از مدارکی در اول عرض کنم، گفتید آقای شیر گوهاست کتب معی معاویه الی عایشه. معاویه یه نامه نوشت داد به من، گفت برد بره با عایشه. یعنی من نعمان ابن بشیر از طرف معاویه حامل یک نامه شدم برای عایشه. قال تقدمت علی عایشه، من رفتم پیش عایشه، فدفعت الیها کتاب معاویه، کتاب معاویه رو تحویل دادم، این نامه معاویه رو تحویل عایشه دادم. فقالت یا بنی، اینکه عایشه زن پیغمبر بوده برای مردم مثلا حکم مادر داشت، معمولا به دیگران ولو از او بزرگتر بودن میگفت فرزندم، به جهت اینکه مثلا من زن پیغمبرم حکم مادری دارم. فقالت یا بنی، به من دیگران ولو از او بزرگتر بودن میگفت فرزندم، به جهت اینکه مثلا من زن پیغمبرم حکم مادری دارم. فقالت یا بنی، به من گفت که فرزندم، الا احدثک بشیءٍ سمعته من رسول الله، آیا میخواهی برای تو نقل کنم چیزی را که از پیغمبر خدا شنیدم؟ حالا دقت بکنید، نامه رو از معاویه داده به عایشه. از این قرینه معلومه که معاویه تو نامه به عایشه نوشته که یه جوری منو تقویت کن برای خونخواهی با علی. حالا تو که چیزش بردی من میتونم ادامه بدم، من پیگیری کنم. عایشه هم در اینکه وفای بحث کنه قبل از اینکه از همون جا شروع کرد، از همین جا به طور این تیک این رو میگه، تیک داره به دیگران جلیس کنه تا بعد نفس بیشتری بده. میگه هم کندم میخوایی حدیثی داره تحریف کنم که از رسول خدا شنیدم؟ خب تو بله؟ خب بله از پیغمبر میتونی برای حدیث کرد کنی که بهتر به بیشیه بله تا اینی کن تو انا تحسن یو من منگا که این در رسول الله، همه این جایی که رسول الله داره بعدش داره صلی الله علیه و سلم، من دیگه حرف می کنم که به اون کیفیت رسی شده این کسی به معطل رجوع کرد نگه من ناقص کندم، من بعد جا رو سریع رد می شم. قالت تا اینی کن تو انا و حفظه، من و حفظه که دختر عمر بود زن پیغمبر، من دوتا تی که پیغمبر بود اینجا بودی. فقالت پیغمبر بود لو کان اندنا رجلا یحدثنا، اگه یک مردی که شما بودی که منو حرف میزد، اول اصلا اگر این راست بگی نشون میده که شما حفظه شده بود پیغمبر، درش میخواد یکی بیاد برای کلمه باری صحبت کنه، ولی ادامه هم نشون میده که اصلا اصل عزیز جعلیه. حالا به فصل فرمید اگر مردی اینجا بود سری با هم صحبت میکردیم به تعبیری معنیس میشدیم از این تنهایی در میامدیم. فقلو تو یا رسول الله، لما عایشه بکنم یا رسول الله، اما اصلک الى ابیبکر، من بفرستم سراغ ابوبکر، ابوبکر رو بیارم بیاد مثلا با شما صحبت کنه. پس تک نزد پیغمبر ساکت شد، هیچ حرف نزد. ثم قال لو کان عندنا رجلا یحدثنا، دوباره بعد پیغمبر تکرار کرد ای کاش یه فرد اینجا بودی کنه با ما حرف میزد. فقالت حفصه الا ارسلک الی عمر، بفرستم سراغ عمر که بابام عمر بیاد. پس تک نزد پیغمبر بازم ساکت شد. ثم قال، سپس پیغمبر فرمود نه به یکی از افرادی که اونجا بود، یک شخصی اونجا حاضر شد در جوش و اونجا دعا رجلم، فصار او به چه انتما کان الا ان اقبل عثمان. پیغمبر در گوش کسی چیزی گفت، او رفت عثمان رو خبر کرد اومد، یعنی پیغمبر دلش میخواست کسی حاضر باشه با او حرف بزنه، عثمان بوده. حالا خوب دقت بکنید، عثمان اومد فاقبل علیه به وجهی، پیغمبر با روی گشاده استقبال کرد عثمان، آورد بغل دست خودش نشوند. فسمعته یقول، و من عایشه داشتم گوش میدادم، پیغمبر داشت میگفت یقول لهو یا عثمان، پیغمبر داشت با عثمان میگفت عثمان ان الله عز و جل لعله ان یر نفسک بقلیصا، خدا یک پیراهنی به تو میخواد بپوشونه که فان ارادوک علی خلعهی صلاح، اگر عده ای اراده کردن این پیراهن از تن تو بکنن راضی نشی، قضیه پیراهن خلافت. لقد تغمسها ابن ابی قحافه، او پیراهن خلافت که در مثله پیغمبر اولا پریشا برای شما خوندم، عایشه گفت که پیغمبر شنیدم اول ابوبکر، بعد عمر، بعد ابوعبیده جراح. حالا اینجا که معاویه نامه داده بعد از این قضایات و یکی توجیهی بکرده، میگه اگر چون مردم هم هجوم آورده بودن به عثمان میگفتن که خب بیا خلافت خودتو خلع خلافت رو یکی دیگه برسونید، میگه پیغمبر گفته بود که نکن این کار رو بکنی ها، فقل تو خلافت محمد ابن بشیر خودش جالب میگه کن فقل تو گفتار یا من مؤمنین چه مورد توجه، فقل تو بهش گفتم یا ام المؤمنین و اینه کن که کجا بودید شما وقتی که در مقابل به ما میگوشید اکسلونه اصلا خبی شما میگوشید آیی کارو بکشید، میگه فقال از آیی که گفت اون موقع یادم رسته بود که پیغمبر اینو گفت، این بازیگری با دین نیست، این مسخره کردن دین نیست. حالا بناس معاویه تقویت بشه، یه توجیهی داشته باشه، یه مستمسکی داشته باشه، یکی بیا با امیر المؤمنین بگم که خب زن پیغمبر، زن پیغمبر هم یک پیغمبر چیزان رضا برادران، ما در این زمینه میگیم در فضائل خلفا، در فضائل دخترانشون، در فضائل خاندان بنی امیه، در فضائل دشمنان علی و آل علی، هر چه حدیث شما در منابع اهل سنت پیدا میکنید یا عایشه گفته یا ابو هریره، هر چه زمینه شما میگیم یک گوش که من این شب آرو کردم، اون وقت اینجا شیعه مظلوم نیست که میگوید آی مردم بیایید اگر میخواید حقیقت رو از نظر پیغمبر اسلام بشناسید روایات صحیح رو ببینید، روایاتی که پیغمبر فریاد میزنه انا مدینه العلم و علی جنبابها انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عزتی ما ان تمسکتم به امالا تجل بعدی ابدا یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی، علی تو برای من میشه سر برای بدنی، یعنی برای دین من، مکتب من، حدیب سر برای بدنه، سر از بدن درداری، بدن یه لاشه متعفن یه باید درست در اسلامی که اینجوری بازیسته میشه یه لاشه متعفن هست یا نیست، و خود علی در این زمینه چی میشه. حالا اینا رو یه گوشتار این که من بندازه یک فهم خودم، مطالعه خودم مختصر و اختزای فرصت جلسه خدمت رو از کردن واقعا دل آدم چقدر میشوده. حالا در نظر بگیرید علی در زمان خود شاهد این انشاءالله پردشتا با می باشه یه تیچه برای تو می کنم، یه روزی امرآس اومد پیش آیشه، پردشتا از مدرک می کنم برای تو، امرآس اومد پیش آیشه گفت آیشه ای کاش تو جنگ جمل که کشته شده بودی. گفت چرا؟ گفت یک بهانه بهتری دست ما می اومد که بتونی با معاویه و علی امیر جنگی، این تو تاریخ قدمی داره. حالا نشون میده که وقتی امام مصطفی علیه السلام میگه داداش های جنازه من نگذارید خون ریزی خون را بیارید، این از پشت سر آیشه رو میکشن، بعد میانید که بهانه ای برای ما درست میکنید. از این نمونه حالا شما در نظر بگیرید علی و آل علی در اون زمان از یک طرف یک همچون رنداری رو میبینید، یک همچون مقعاد مرموز خطرناکی رو میبینه، از طرف دیگرم جهالت مردم، بی اطلاعی مردم، کم مطالعه بودن مردم، این چقدر خون به دل علی میکنه که من این قسمت دوم شما رو به نظر من، یعنی چی؟ یعنی برادران و خواهران، دشمن همیشه هست و دشمن همیشه بیداره، کار دشمن دشمنیه، گله از دشمن هم خطاست، ما حتما بریم از دشمن گله کنیم، کار دشمن دشمنیه، ولی باید از دوست گله کرد. چقدر کار میکنیم در این دین ما، چقدر مطالعه میکنیم. برادران عزیزم نگید چرا من پیغمبر در لحن سرزنش میگیرم، به خدا دلم میسوزه میگم، من معتقدم شیعه علی کسی است گران لااقل در طول یک سال به دست کتاب راجع به امامانتون بخونید. آخه چی گفتم؟ چه میکردم؟ لااقل یک روز من یه جلسه داریم معلمین دینی مدارس تهران در مکه یه جلسه. یه روز توی جلسه گفتم شما معلمین دینی هستید. تو مدارس دارید به بچه های مملکت درس دینی میدید. کدومتون یک دور از اول تا آخر سید سجادیه رو خوندید؟ نمیدونم.
چند تا دست بلند شد یا اصلا دست بلند نشد.
گفتم این مظلومیت نیست. سید سجادیه که از نظر سند میدونید شما خیلی هم قدیم سید سجادیه. آخه این دیگه کتاب امام من است. یادش بخیر. محرم شدیم از مسجد شجره داریم به سمت مکه. خدایا با معرفت قسمت همه دوستان این جان به فرما انشاءالله. و بقل دستیم گفتم که اگر حالشو داری من دلم میخواد تو این مسیر با هم سیفه تجاریه رو بخونیم. حالشو داری من دو نسخه دارم، یکی میدم به شما یکی مال من، با هم میخونیم. هر دو سم خواستی یه توضیحاتی بدیم با هم داریم. اگر حالشو نداری من بالا خودم بگذار بودم من با شما سعیفه. لاقل تو این سفر یه دور سعیفه رو در حال اکرام من مرور کرده باشم. یک دور نهی بلاغل اول تا آخر در این خونده باشی. یک دور قرآن رو یه پنج تا تفسیر بازی با قرآن مراجعه کرده باشی. یه مقدار روایات ائمه خدا رو بررسی که این مسئله رو من امروز میخوام نتیجه بگیرم. وگرنه بنده بگم از صدر اسلام عایشی چنین کرد، معاویه بله چنین کرد، اما امیرالمومنین از چی میناله؟ حالا زبان عربی بگم. نکنه خدایی نکرده ناله امیرالمومنین امروز شامل حال من بشه. برادر خواهر والله راست میگم، دارم قسم میخورم به خدا اعتقادمه، رو دلسوزی و درد دین میگم، من نگرانم نکنه ماها هم یک وقت خدای مکوزه مشمول اون درد دلای امیر المؤمنین بشیم. چرا خطبه سوم عبدالبلاغ معروف به خطبه شک شدیده بگم میدونید از اون خطبه های جانسوز امیر المؤمنین، از اون خطبه های جانسوز که نشون میده که چه آهی علی از اقماق جامش برمیاره برای اینکه بتونه سلام این مکانه برایان کنه. تا میرسی به اینجا حضرت میگه چی کردن با من تا میاد حرم ما نحضتو دل امره نکست تائفه کن و مرفت اخرا و قصد آخرون قدیه قاسطین و مارزین و ناسطین. میگه تمام نحض تو بل امر خون بدن خود کردن من خامشی کردن تنها هم گذاشتم. حالا وقتی که من برخواستم نهضت کردم به تعبیری حالا خواستم اقدام کنم زمینه فراهم شد اومدم میدون دل خود اومدم حالا میخواید من بیام شروع شد کاشتی کنیم نه قصد تاعت کن یه عده پیمانشون رو شکست کن تنها رو دوبایی رو اجابیان جنگ جمن و مرقب اخرا یه دسته دیگری خشک مقدسان خر مقدس خوارج مارزین شدن روی دیگه خاطی از آشدارتر شدن میخوام به حلی دین بیاموزم در مقابل علی شد نخیر این نخیر دینداری که شما داری نیست شما باید یه توبه کنی مارزات را قبول کنی و این خر مقدس ها ابن منجر از توش در اومد که منجر به شهادت امیر المؤمنین شد و قصد آخرون قاسطین معاویه و دار و دستش. اما مطلبی که امیرالمؤمنین ادامش داره برام مهمه عنایت بفرمایید که انهم لم یسمع الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا. این آیه از قرآن نمیخواد بیاد این آیه اول بگم بعد برگردم آیه بهاری عضو میخوام سریع جمع بندی میکنم که نگیشه مرحوم شیخ وهایی نقل میکند رفتم نجف معاصر مرحوم مقدس سردبیلیه. مرحوم مقدس سردبیلی از علمای بزرگ شیعه مردی بسیار بسیار برجسته و با تقوا و متدین معروفه. میگه پای مرحوم مقدس سردبیلی درس میگفت منم رفتم نشستم خب خود هر دو تقریبا مثلا همترازن یه مطلبی تو درس مقدس سردبیلی مطرح شد من یه اشکال کردم. مرحوم مقدس سردبیلی جواب خشم میداد اشکال دومی به ذهنم زد اشکال کردم مقدسی کنی مرس با جواب نرد اشکال سوم به ذهنم زد اشکال کردم مرحوم مقدس با یک کنی مرس کرد جواب نده توی حوزه نجف شایع شد که شیخ بهایی از ایران اومد نجف اشکالی به ذهنش رسیده که مقدس اردبیلی از عهده جواب بر نیومده اما خود شیخ بهایی نمیشه ادامهشو دیگه من مهمان خود مقدس اردبیلی بودم با هم راه بریم بریم خونهش خب بریم قبرستان فاتحه بخونیم رفتیم قبرستان فاتحه بخونیم ضمن فاتحه خوندن و زیارت انوار شروع کرد جواب سوالات رو دادن. اینقدر خشنگ جواب داد من کیف کردم. گفتم چرا توی کلاس درس نگفتی؟ گفت جواب اومد رو زبانم، بیاد این آیه افتادم. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علو ذات الارض ولا فسادا، بیاد این آیه افتادم. این سرای آخرت از آن کسانی است که در روی زمین لا یریدون علو و برتری جویی ندارن، مقام خواهی ندارن، ولا فسادا و فساد نمی کنن. من نمیخوام کلا سر خودم بذارم. اون آدم جواب بدم دیدم تو ذهنم میاد بدم نمیاد که این شاگردا بگن مقدر سرزمینی ثوابش بیشتر از کتب هایی، لذا بیاد این آیه افتادم. من جواب میدم برای خودم نیست، برای اینکه شاگردا بگن من بالاترم. با اینجور جواب دادن سرای آخرت ندارم، لذا جواب ندادم. اینجا یواشکی دارم شما میگم جواب اینه. تلکت دار آخرش امیر المؤمنین در اینجا میگه کانه هم لم یسمعوا، انگار اینا نشنیده بودن. خدا در قرآن فریاد میزند آی مردم برای آخرتی، اگه کسی بخواد در آخرت سر بلند باشه برتری جویی دنیایی رو بس کنار بگذاره. خب حالا برای زمان من چی؟ برای زمان من فرض کنید زن شوهری، یک خانومی خودش مدرس، شوهرش هم مدرس، کار خودش کم کرده بود به خاطر شوهرش. بهش گفتم چرا؟ گفت من اگر برم درس بگم شوهرم هم بره درس بگه، بچه ها تو خونه مشکلی پیدا میکنن و من دیدم در این زمینه شوهرم از من میتونه موفق تر باشه. این که حتی که مرد امکان مثلا کار براش بیشتره، من برای رضای خدا حاضرم تو خونه بشینم شوهرم این کار رو بکنه، برای اینکه خودش هم از نظر ثواب شوهرش کمتر نداره. این کار برای خداست دیگه، اما خدا نباشه این شامل نعمه امیرالمومنین مگه من از چه کمتر خوندم؟ مدرک دانشگاهی منم از چه ممکنه بالاتر باشه؟ خودش این تو خونه من برم یا به عکس شوهرم همینطور. ما ببینیم زندگی من بر اساس خدایی تا چه میگم خداییه. امیرالمومنین نالش اینه، میگه کانهم لم یسمعوا الله، انگار این کلام خدایی به گوش ایمان نرسیده. شرکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اما عاقبت کارو ببینید، به قول معروف شاهنامه آخرش کشوا دیگر رو آخر پایید میشورن، همینجوریش بلند میکنن آخر پایید میگن میشورن. آقا این چند روزه دنیا میگذرد، به سرعت خوردیم و نخوردیم تمام شد. گفتن یه گدای بیچاره ای گفت تمام فرق مشکلات زندگی من و ثروتمندان و حکام و سلاطین در یه روزه. گفتن چی؟ گفت دیروز شب برای اونا گذاشتم برای من گذاشت، فردام که نه برای من اومده نه برای یه امروز فرنگ هم تعمل میکنی. چه زیبا این تفکر، یه امروز هم تعمل میکنی. و تازه اون مادر مردی عرب هوشمند و فرد ملک از روی پن روی همین مسند این تکیه ها زیر همین قدر و این بارگاه بودم و دیدم در ابن زیاد آفته دیدم که به چشمم مرا تازه سری کن سپهر آسمان طلعت خورشید زروی اشلحان بعد به چندی سر اون خیرکلا بود در مختار به روی سفر بعد که مدعب سر سرگاه صبح در خوش او سر مختار شد این سر مدعب به تبادار کار تا چی کند با تو بگم روزگار. این چند روزه دنیا اولا به چی وفا کرده که انسان اگه دقیق باشه به مالت مناب به کری بسته، به جانت مناب به کری بسته. یک جوان مملو بر غرور که بر مرکب حسش سوا بود پوست پلنگی رو روزینش گذاشته بود و جست میگره پیرمرد دانای نگاه کرد و لبخند میزد گفت جوان به خودت مناب، این پوست پلنگ اگه وفادار به تن پلنگ دوام داشت از همه پلنگ کرده شد از این از به تا هم گدا می شود. هم حاکم قدرتمندی به همسرش رو به قومت شیرین هست در صورتی که سلب شدنی نبود همیشه برای ما نیم و تو اگر سلب شدنی نبود که به شما نمی رسید همونهایی که داشتن داشتن حال دنیا را بپرسید من از سرگامه ای گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای پسی گفتم حال اون کسی که دل بر وی بود گفت یا مست است یا دیو است یا دیوانه ای. اگر انسان بیدار و هوشیار باشه این چند روزه دنیا اولا به کی وفا کرده؟ ثانیا نه معاویه 42 سال حکومت کرد، بله معاویه حکومت کرد. خدا برای این که بعضی ها رو هیچ سابه گوشی شما بکشه میگه باشه میدن به برو برو کشتوشه آخرت خودت رو ننگین بکن نامه اعمال هر که بیشتر سنگین بشه. اما واقع مطلب شما رو به خدا امروز بعد از 14 قرن بشینیم یه گوشه فکر کنیم معاویه برد یا مالکش برد، معاویه برد یا انبار یافته، معاویه برد یا اویس برنی، معاویه برد یا میسن تمار، یزید برد یا جناب حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهری که تو دنیاش اینجوری نشون داده شده، حالا آخرتش که تو دنیا نسبت به آخرت چیه؟ حضرت علی بن عاقب رسول المتقین چه امروزه شما نگران نباشید، سرانجام رو ببینید، بلا از اینجا بلا، والله لقد سمعوها و رعوها، به خدا خوش نبانده بوده شنیده بوده و خورم که حافظه هاشون داشتن، ولکنهم حیات دنیا بی اعینهم. وای میگه نشنیده بودم، اینا رو میدونستن، عاشق سر بلد بود، اما دنیا تو چشماشون شیرین جلوه کرده بود. وای از این که دنیا تو نظر ما تجربه کنه همه چیز رو. گفت یک عادلی بود خیلی به امر معروف و نهی از منکر حساسیت داشت، یه گربه ای هم تو خونه داشت، قصدادی هم سر کوچک این گاوه فرمانده های دوست رو میداد، آقا به گربهتون بدید، یه روز اومد رد بشه که قصداده داره یه خلافی مرتکب میشه، اول اومد تو خونه گربه رو رد کرد، بعد اومد به قصداده گفت آقا چنین کار میکنی که گربه تو یادت باشه، تو اول گربه رو رد کرده. بیاین گربه ها رو در این شبه های ماه رمضان بکش، بیاین گربه ها رو رد کنید، آزاد بشید، آزاد که شدیم اون وقت یه زندگی دیگه ای پیدا میکنیم. خدایا در این شب بهتری بودن امیر المؤمنین تا به خانه علی در کوفه امشب حسانت میدم که بریم در خانه علی امشب تو کوفه سری بزنیم چه حالی داره. تو به اون خانه قسم میدم، تو به اون بچه های علی که امشب دور بستر علی تو خونه علی جمعن قسمت میدیم، تو به اون عشقه هایی که زینبان امشب در کنار بستر علی میریزن قسمت میدیم. ما را در راه دین متدین ثابت قدم مؤمن آمل و آمل قرار بدش. این شب اشاره کردم 63 سال عمر علی، امروز با خودم یک کمی این رو فکر می کردم 53 سالش رو علی آرامش نداشت، یعنی من می تونم بگم از این 53 سال عمر علی از 10 سالگی تا 63 سالگی شاید فقط امشبه که از سرش رفت تا تو طولش داره. اون 10 ساله من فعلا به حساب نمیارم، چون 10 ساله بود پیغمبر به اسلام مبعوث شد، دعوت مخفیانه اول علی بود با پیغمبر مناجات شبانه راز و نیاز، بعدا تو خرابه ها به روح تو خرابه رفت که امشب اولین شبیست بعد از 53 سال که علی آرام در بستر